أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. وقتی که قرض میدید به یک انسان، به یک مؤمن، خدای متعال میفرماد به خدا دارید قرض میدید. من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، میگه کیه به خدا قرض الحسنه بده؟ و میگن خدا که نیاز نداره. میگن اون قرضی که به مؤمن میدید در واقع دارید به خدا میدید. خدای متعال میگه به من دارید میدید. این کمک به مسجد فکر میکنم یه درجه بالاتر از قرض به مؤمنه. این دیگه کمک به خانه خدا است. این شنیدم حالا گفتن از پارسال هم یه مقدار مقروض هستند و مدیون، این خوب نیست. یه عزیزانی وضع مالشون خوبه، نیاز نباشه که اصلا تو جمع هم اعلام بکنن. اینو جزء خانه خودتون بدونید. مسجد خانه خداست، با خدا معامله میکنید و بدون این کسی متوجه بشه این دویون رو ادا بکنید. اصلا برکت در زندگیتون هم ایناست. وقتی اعتماد دارید به اینکه بالاخره مسجد بدهی هایی داره، بدهی ها بگید ما اصلا همیشه ما میدیم. فرض بفهم، من الان نمیدونم، اما مثلا فرض کنید مایع میخوان برای شستن دست و صورت، بعد میخوان وضو بگیرن. میدید چقدر ارزشمنده کسی همین رو بگید من دوره سال تهیه میکنم. یعنی تمام عزیزانی که میان اینجا بالاخره به نحوی عبادت خدا رو میخوان انجام بدن، دارد کمک میکنه غیر مستقیم به اینها و همچنین خادم اینجا و مباحث دیگری که حالا وجود داره. خدا انشاءالله برکت بده به مال و زندگیتون، خطرها رو از زندگیتون دور بکنه که نیاز نباشه در جای دیگه خرج بکنی. ما در بحث غیرت صحبت میکردیم، اونم از آیات قرآن. نمیخواستم زیاد یه اندازه طول بدم، منتها بعد به ذهنم رسید چون ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآنه، خوبه هرچه ما صدها یه قرآنم بخونیم بهتر از اینه که خودمون حرف بزنیم، کلام الهی رو بگیم و بگیم انسان غیرتمند مقیده که این حدود رو رعایت بکنه. ما تا حالا 40 موردش رو گفتیم. 41 اعتصام به حبل الله. قرآن می‌فرماد واعتصموا به حبل الله جميعا. این آیات هم همش از سوره آل عمران دارم می‌خونم. انسان غیرتمند تا می‌بیند خدای متعال میگه چنگ بزن به ریسمان، ریسمانی که شما رو وصل به خدا میکنه، چنگ میزنه. آدمی که کم غیرت شل و اون که بی غیرت اصلا تمسک نمی کنه، فرمان خدا را زیر پا میگذاره. حالا حبل الله هم تفسیر به قرآن شده که ریسمان بین ما و خداست و هم تفسیر به ولایت امیرالمومنین و 11 فرزندشون علیهم السلام شده. میگه این ولایت باید مایه وحدت شما باشه. همه تون چنگ بزنید، همه تون ولی خودتون رو این 12 امام بدونید. متاسفانه همون چیزی که خدا دستور داد الان بینید بین مسلمان ها سر همین ولایت اختلاف. پس خدای متعال درست بیان کرد، او میدانست که یه عده اختلاف دارن، حتی انبیای گذشته هم ما داریم که توصیه به ولایت امیرالمومنین علیه السلام میکرده، که یه نمونهش سنگی که الان در انگلستان در موزه انگلستان هست، این خیلی سنگ تاریخی ارزشمندیست و حضرت داوود علیه السلام رو سنگ کرده کاری کرده و توصیه کرده به اینکه هر کس امیرالمومنین علیه السلام رو درکت زمانشون رو باید تبعیت از ایشون بکنه. پس انبیای گذشته هم میدانستن که اختلاف سر جانشینه و الا اولا این بود اول توصیه به خود پیامبر بکنه، بگید آخرین پیامبر که مقدم بر همه انبیا هستن. اما میدونستن که یه عده‌ای شیطنت تو وسیع میکنن. قرآن هم حبل الله معرفی کرد، این آیه 103 از آل عمران. همچنین انسان غیرتمند غیرتمند در امر به معروف و نهی از منکره، که وقتی میبیند یک معروفی انجام نمیشه یه منکری، مثلا این کسی داره علنی روزه میخوره، ناراحت میشه. اما این ناراحتی ها لازم نیست بروز بده دار، این که میگیم ناراحت میشه این تو درونه که غیرت گفتیم اول تغییره بعد تغییره، مجموعه این تغییر و تغییر رو بهش غیرت میگه. اول متغیر میشه، نگران میشه که چرا این آقا داره روزه میخوره، بعد هم اقدام به تغییر میکنه، یعنی جلوی منکر رو میگیره. اما چطوری؟ گاهی با مهربانی باید بگیم، بگه ماه مبارک شما، مگه بدنتون سالم نیست؟ با یه بیان خاصی، حالا باید بگید کمترین چیزی که طرف رو باز می‌دارد از منکر چیه، نیاز نیست داد بزنه تندی بکنه. اون تغییر تو درونه که نباید بی تفاوت باشه، که میگیم بی غیرتی. هم آیه 104 و هم آیه 110 از این سوره مربوط به همین بحث، ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر یا کنتم خیر امته. 43 انسان غیرتمند جاسوسی برای دشمن نمی کنه، یعنی اسرار مملکت رو نمیرد به دشمن بگه. برای حالا یه مقدار پول که بهش میدن، دیدید که الان هم میشه وجود داره، و چند سال پیش یه خارجه آمریکا گفت ما جاسوسای تو ایران داریم که به زبان ایرانی حرف میزنن. خواست بگه خارجی نیستن، خود ایرانی ها اومدن برای ما جاسوسی میکنن. چقدر بده، ما اینو میگیم بی غیرتی. آیه قرآن رو دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه یعنی همراز. دیدی بعضی ها میگه فلانی همراز منه، یعنی اسرار درونی اسرار مگو رو به اون من میگم چون اعتماد بهش دارم. اینا میگن بطانه. قرآن میفرما لا تتخذوا بطانتن من دونکم، اونا این که دون شما هستن یعنی غیر مؤمنن رو، اینا بطانه خودتون نگیرید. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، چون این دشمنان فروگذار نمی کنن در مورد شما از هر نوع فسادی. اینو بدون اسرار شما رو می گیرن، هر گونه فسادی که بتخوان در مورد شما ایجاد میکنه. خبال فساد و تباهی فکری هم میگن، که بهش نفوذ فکری میگن، یعنی کاری میکنن بالاخره فکرتون رو عوض بکنن، که مثلا خواهران فکر کنن که آرایش بکنن بیان بیرون بهتره، چادر رو بگذارن کنار بیان بیرون بهتره. یعنی وضع جامعه تو بحث حجاب خیلی چیز آزرده ای شده، از بس روحانیون هیچی نگفتن. حالا از خودمون باید بگیم دیگه. خب باید از اول حرف میزدیم، حرف نزدن. اون وقتا هم که اومدیم حرف بزنیم، بعضی ها گفتن چقدر ایشون حساس رو اینو که به خود من گاهی میگن میگن ایشون حساس رو بحث حجاب. من حساس میزدم، من دارم جامعه رو نگاه میکنم، باید فساد جامعه رو بگم. وقتی بینم سرقت زیاد شد، خب حساس میگن رو سرقت. اما الان شما پا رو بذارید تو خیابون، اولین منکری که بینید به من بگید چیه. حساسیت رو کم نکنیم، این بی غیرتیه که من بخوام کوتاهی بکنم هیچی نگم. میگم چون جامعه اینطور شده من برخلاف جامعه حرکت نکنم. یا یه عزیزی بگه که مثلا بیاد نظر دین رو عوض بکنین. هفته گذشته یه صحبت تو این که میگم مگه نظر دین دست منه؟ خدا نکنه که من بخوام رو هوای نفس، بخوام رو خواهش مردم بخوام حرف بزنم. این که عدالت دیگه من ندارم دیگه. چون میخواید به عدالت ما اعتماد بکنید. من خارجی هایی که اومدن اینجا، تنها ایرادی که به انقلاب ما گرفتن بحث بدحجابی بود دیگه. این که حرف من نیست که. لبنانی ها اومده بودن اینجا و جلسه ای با هم داشتیم، تنها ایرادی هم نگرفتند. گفت آقا این انقلاب شما دارید، این چه وضعیت. عراقی هم همینطور، بعض عراقی که اینجا اومده بودن جلسه داشتیم، خصوصی به ما ایراد میگن. میگه آقا یک شما میگفت شما میای کربلا نجف اونجا میبینی همچین نیست، چرا اینجا همچینه؟ وقت بعضی دوستان خود ما، هم لباسی های خود ما که سخنران هم سطح شهر، تو عمرتون یک بار هم سراغ ندارید که از لفظ چادر استفاده کرده باشه. چیه این؟ دلیلشو بگن دیگه. من میدونم دلیلش چیه. دلیلش تبعیت کردن از شرمنده هاست. میخوام بیدن اونا چی میخوان. میخوان پا منبرشون شلوغ باشه. عذرخواهی میکنم من چون اسم نیوردم توی بذارید سریع بگم چی. بله منم بلدم، من سرم میشه اینا رو، نه اینکه نفهمم. اما حد دین کجا؟ امیرالمومنین علیه السلام هم بلد بودن به پیروانشون هیچی نگه. شما بینید تو دشواره وقتی مردم کوتاهی میکردن، امام بهشون نهیب میزدن. طور نیست که رهاشون بکنن، مقصر مردم هم که این کارو میکنن، خب امام هم بهشون نهیب میزن. اما اینکه امام هرچی مردم کوتاهی میکنن و دارن گناه میکنن، امام بگن شما خوب آدمایی هستید، تعریفشون رو بکنن. تعریف چیه بکنن؟ تبعیت از گناه مردم. وقت نتیجه این میشه دیگه. حالا نمیدانم، میگه این دشمنان لا یعلونکم خبالا، فروگذار نمی کنن، از هر فسادی که از دستشون بر بیاد انجام میده. ودو ما انتم، این دشمنان میخوان شما تو زحمت و سختی باشی. الان آقای ترامپ رو ببینید، هر چی از تحریم دستش برمده کرده، یعنی چیزی میشد به کلش برسد و نکرده باشه، هر چی بزنه دست انجام ده. یه بار به ملت ایران به دروغ، البته دیگه حالا مردم دارو فهمدن میخندن بشه، به دروغ که ما شماره تلفن میدیم یه وقت میخوام با همون تماس بگن چی؟ اینا میگه پریروز روز جمعه صبح گفت ملت ایران اینا تروریست. وقتی ملت مردم بهش اعتراض نمی کنن و بغض درونشون نشون میده. اینا میخوان شما در عنت، عنت یعنی سختی، نمیخواد شما باشی، نمیخواد شما متدین باشی. میدهد این دینتون غیر دین عربستانه. اونجا میرن دست میدن و پولاشون هم میگیرند و شیرشون هم میدوشند و اینجا میدن شما پیرو امام حسین علیه السلامید و میگید هیهات من نزله. از این شعار اینا خیلی میترس، میگم باید ذلیل باشید، چون نمیخواد باشید. میبینن شما اینجا منتظر مصلح جهانی هستید، اون از خیلی عربستان منتظر نیست. شما چون منتظر انسان صالح هستید سعی میکنید خودتون رو بسازید پاک باشید، اونا نمیخواد ما پاک باشید. میگه زنان اینطوری بیان، جوان اینطوری بیان، شراب بخورن، اعتیاد باشه، چی باشه، ای هم ترویج میکنن. اونقدر اصرار دارن رو اینا، رو منکرات خیلی اصرار دارن. چند سال پیش یکی از جاسوسای آمریکایی اومده تو ایران، تو لفافه دیگه میاند، به عنوان دیگه میاند، اما بعد که برگشت یه سخنرانی کرد تو آمریکا، گفت ما از دو طریق جوانا رو میتونیم به فساد بکشیم، یکی از فحشا به شهوت نامشروع، یکی هم از اعتیاد. وقت بعد گفته بود البته به نظر من شهوت بهتر از اعتیاده، به دلیل اینکه ما اگه خوب زحمت بکشیم مواد مخدر رو با زور ببریم تو ایران برسونیم دست مردم و معتادشون هم بکنیم، قابل معالجه هستن، میرن بیمارستان بلکه یه دوره کمپ و این چیزا میرن، ممکنه دوره از اعتیاد دست برداره. اما شهوت اینطوری نیست. گفته بود اگر ما بتونیم یه فیلم زننده‌ای رو، یه عکسی رو، یه چی دست یه جوان بدیم بره تو حافظش، اون گفته بود تو حافظه دیگه قابل معالجه نیست، تو وقتی این صحنه تو حافظه یه اوست میرد گناه میکنه، جامعه رو به فساد میکشه. پس ما اینطوری بیشتر موفقیم. اگه میخواید ایران رو متلاشی بکنید از این طریق بریم. چون انسان غیرتمند چی تو میاد برای اینا جاسوسی میکنه؟ ایرانی باشه و بیاد با اینا ارتباط پیدا کنه. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، از دهانشون بغض و کینشون مرتب آشکار میشه، اما آنچه تو سینه آشنست خیلی بیشتر از اینه. بدونین چند برابر تو سینهشون بغض دارن، منتها چون موانعی از بروزش هست نصفش ممکنه بروز ندن. آنچه که بروز میدن اونایی است که مانع نداشته، دیگه فوش میدن، نفرین میکنن، لفظ از دهنشون تربیت میذارن، خودشونو به این در اون در میزنن که ببینن چوری میتونن تحقیر بکنن ما رو. این تعبیر قرآن آیه 118 آل عمران. 44 آدم غیرتمند سرعت و مسابقه به مغفرت داره، به خصوص امشب که شب قدره، شب 21مه و شب 23 باز همینطور. انسان غیرتمند سرعت میگیره به مغفرت، نه یواش یواش بره. این تعبیر قرآنه. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سرعت بگیری به مغفرت از جانب خدا، دارن میپاشن مغفرت رو به سمتتون، شما هم سرعت بگیرید برید بگیرید دیگه. من یه موقعی صحرای عرفات دیدم یه تریدی اومده بود بسته هایی رو مجانی میدادن به حاجی ها، بسته هایی که توش مثلا بیسکویتی، نمیدونم کیکی، شیری، یه چیز اینطوری بسته بنده میکردن و میداد. وقت چشمم افتاد دارم یه 500 نفر کنار این تلینه وایسته بودن میخواستن بگیرن تو صف دیگه نه و بوزن و جمع آورده بودن. از دور من نگاه دم همه دستا بالاست، من یاد شبا احیا افتادم که گاهی دستا رو بلا میاد در خانه خدا جدن برای مادی یا همه دستا بالاست. این هم از تو بار تلینه هم تو میپاشید تو آسمان، دیگه دست هر کی میاد میپری. گفتم ببین سرعت به گرفتن، برای کسی دست رو بالا نیاره خودش محروم میشه. فقط من یه دوربین نداشتم که این عکس عقب خیلی صحنه جالبی بود، همه دستاورای 500 نفر اما با تمام وجود دستا بالا بود برای اینکه میریزن بگیر. ما برای دینمون اگه اینا که میگن غیرت و اینه فکر میخواد، فکر بکنیم برای دینمون بیش از این به دست داریم بالا. سرعت بگیرید به مغفرت، اسباب آمرزش براتون آماده است، خدای متعال شب قدر رو گذاشته، حسنات رو مضاعف کرده، بیش از 1000 ماهی که این عمل صالح انجام بدید شب قدر ارزشمنده. امام باقر علیه السلام فرمودند که خدا این کار نکرده بود مردم نمی رسیدن به اون هدف خلقتشون، به اون نهایت کمال دسترسی پیدا نمی کردن. حالا این اسباب رو گذاشته، میگه راه که داری میری این راه رو سوار هاپیما بشو راه برو. تو این فضا همونه، داری راه میرید اما سوار هاپیما. بعضی ها تیول عرض میکنن کل برق الخاطف، شب قدر اینطوریه با سرعت برق حرکت میکنه. لذا یه یا الله گفتنش از 84 سال یا الله گفتن ازش بالاتره، اصلا باورش نمیاد. اما لطف خدا از گذشته برامون و داریم نزدیک میشیم به این لحظه های نورانی. قدر بدونید، شب قدر رو خوب قدر بدونید و خوب بهره ببرید و انواع خیرات هم توش انجام بدید. یعنی این کاری که دوره سال انجام میدید، عمل سالا، قرآن بخونید، صدقه بدید، دعا بخونید، گریه بکنید، خدمت به دیگران بکنید، هر چی به ذهنتون میرسه خدای متعال هم اسبابش برای دفران میکنه داره. میدونید که اونم لطف داره به من. 45 انسان غیرتمند کظم غیظ میکند، خشم خودش رو فرو مینشینه و از بدی مردم عفو میکنه. آدم بی غیرت نه، تا یکی بهش بدی میکنه برمیگرده دو تو فحشش میده، تلافی میکنه، اگه هم زورش بیشتر برسد که میزنه بهش، زورش میرسه به خانومش مثلا اذیت میکنه خانومش. غیرت کجاست؟ یا بالعکس، حالا گاهی خانومات ممکنه توهین بکنن، من کاری به مرد و زنش ندارم اما مردها بیشتر باید مواظب باشن که این نیرویی که تو بدنشون بیشتر گذاشته شده برای توهین کردن که نیست، که برای فعالیت های اجتماعیه. آیه رو دقت کنی، 134 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. داستان امام مجتبی علیه السلام میاد تو ذهنمون که این کنیزشون اومد یه ظرف آب داد دستشون که وضو بگیرن، این ظرف آب شل گرفته بود، تا دست امام اومد بده زود ول کرد، ظرف افتاد رو دست امام، دست امام رو زخم کرد. کنیز حواسوی چند دید عجب کار زشتی کرد، خب مواظبت نکرد، گفت والکاظمین الغیظ. آیه رو خون و به حضرت میخواست بگه که به من خشم نکنی، من اشتباه کرد. حضرت فرمودن کزن تو غیظی، خشمم رو فرو نشونه. گفت والعافین عن الناس، حالا که خشمتون رو فرو نشوندید عفو من بکنید، از تقصیرم بگید. حضرت فرمودن عفوت. آیه رو ادامه شو خون، والله یحب المحسنین، محسنم باشید. حضرت فرمودن آزادت کن در راه خدا برو. ببینید یه کار بدی کرده نتیجهش به آزادی او اصلا رسید. امام صادق علیه السلام غلامشون فرستادن دنبال یه کاری، رفت و دیگه نایمن، هرچی حضرت نشستن نایم، آخر بلند شد من تن رفته بیرون، یه جو گرفته خوابیده، راحت، هوا هم گرم بود، عرق کرده بود و خوابیده بود. امام نشستن با رسلش یواشش بادش زدن که خونک بشه. بعضی ها از خواهی میکنن تمام نمی خوابی از میگه لگت میزنه بهشون تو خواب، تلفن میزنه داشت گرفتی خوابیده اینجا. اخلاق های ائمه علیهم السلام خیلی شیرینه که اینطوری نشستن بادش زدن، یک دا خونک که شد بیدار شد، چشمش باز کرد دید امام نشستن بالا زده و حضرت یه جمله بهش گفتن ببین غلام، این نمیشه که هم شب بخوابی هم روز. شب مال شما، شب میخوابی دیگه، روز دیگه باید برای کار ما باشی دیگه. همین با همین بیان گفتن داد. این غلام ها بودن که اینطور در محضر ائمه ساخته میشدند و چه میکردن. 46 غیرت در توبه و استغفار. این هم باز به درد شبای قدر میخوره. آدم غیرتمند ها وقتی اشتباه کرده میپذیره، میگه خدا من اشتباه کردم. چنانچه اگه به یه انسانی ضرری وارد کرد فوری عذرخواهی میکنه. آدم غیرتمند هم میگه من اشتباه کردم ببخشید. هم آدم های بیغیرت تازه طلبکارم هست میگه چیه چرا همچین میکنه، را رو بند میاره، نمیدارم دیگه انواع و اقسام ضررها تو جامعه دیدی. که یه نمونش که من بارها گفتم حالا باز تکرار میکنم اینه، عزیزان که رانندگی میکنید وقتی راننده از طرف مقابل به خاطر شما ترمز کرد، به خاطر شما چند لحظه وایساد تا شما بیاد برید، یه تشکر ازش بکنید. ما احترام به شما گذاشت، شما بهش احترام سلام بکنی. تو رانندگی چرا ما عادت نداریم به سلام کردن؟ هم تو سر زیم دوزو من میری سلام بکنید. و سبقت به کمک، تا میدی را بند اومد و اون میره دقیق، شما هم بیاد عقب. نه اینکه که بشکو برو عقبا، شما بشکو بیا جلو، شما او را صدا بزنی بگو بیا جلو من میرم اقل، اونم برد اقل شما را صدا بزنه، هر دوتون کوچه را خالی کنی. ارزش به اینه، یعنی اون که اقل میرد منت گذاشته سر طرف مقابل. اما الان چیه؟ الان من هی چراغ میزند. معنی چراغ زدن یعنی چه؟ معنیش نیست عقل من کار نمی کنه، معنیش اینه دارم خودش نمیفهمه دار. این چراغ زدن یعنی نفس من کار میکنه، من عقل ندارم، نفس من میگه بیا جلو تو نیا جلو. یه شوخی هم یکی میکرد که یه سردن تو ماشین مقابله جفتشون وایستدن تو را هم نگام که هرچی این میگفت برو عقب نمیرفت، اون به اون میگفت تو برو عقب. آخه یکی ماشین خاموش کرد، گفت من کار ندارم، اون یکی هم خاموش کرد، گفت منم کار ندارم. یه چند دقیقه نشستن دارید هر دوان ماشین خاموش، یکشون یه روزنامه در روز شروع کرد خوندن، اون یکی دیگه روزنامه نداشت، سرش رو باید بیرون گفت یه جدولش رو نمیخوای بده من حل کنم. گاهی کارهای ما به اینجا میرسه، خیلی بده. اینا کم عقلیه سا، اینا تو بحث ما کم غیرتی یا بی غیرتیه که کار زشت رو تغییر نمیدهیم. آدم های غیرتمند زود راه رو باز میکنه. اینم که گفتم منت سرش میذاره اظهار نمیکنه دا، این باید بفهم زیر منت کسی نره، چون اگه اون راه رو باز کرد مجبورست این ازش تشکر بکنه. آدم عاقل حواسش جمعه، زود خودش راه رو باز میکنه تا زیر دین کسی قرار نگیره. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم کسانی که وقتی یک کار زشتی انجام میدن یا ظلم به خودشون کردن، عمرشون رو به هدر دادن، جوانیش رو، روزها، شبها، یک سال عمرش رو از بین برده، حالا میشینه توبه میکنه، حقیقتا میشینه با خدا حرفش رو میزنه، جبران میکنه. خدای متعال هم همینو میخواد. تا میده بندش داره جبران میکنه، میگه من جبران کردم. خوبه؟ جوری جبران میکنه که مثل این که این مدت دائم و ذکر بوده. خوبه؟ اصلا مثل که دائما داشته. انشاءالله تو سوره فرقان میرسیم. سوره فرقان میگه که یبدل الله سیئات حسنات. خدا سیئه رو تبدیل به حسنش میکنه. مثلا فحش داده سال گذشته، وقتی توبه میکنه خدا فحشش رو تبدیل به ذکر میکنه، نه پاک بکنه. فاحشه رفته انجام داده، مینویسه نماز شد، نه پاک بکنه فاحشه رو، نه مثل که بایست نماز خونده. اصلا اینا کسی باورش نمیاد. اونقدر سخت فهمش که مفسرین گاهی توجیه کردن، گفتن آیه این نیست معناش. برید بخونید مفسرین ببینید چی میگن. حقیقتا سخت فهمش. اما منم میگم با کریمان کارها دشوار نیست. طرف حسابمون خداست. تا یکی پشیمان میشه فوری خدا جبران میکنه گذشتشو. و یا جبار معناش همینه. 47. انسان غیرتمند مقایسه نمی کنه دین خودش رو که حقه با دینهای باطل. هیچ‌وقت مقایسه نمی کنه. لذا سستی تو وجودش نمیاد، چون خودشو بهتر می دونه. ناراحت هم نیست، قصه نمی خوره. کسی که دین حق رو داره، کسی که امام زمان رو بالا سر خودش اعتقاد داره و میبینه آقا را، دیگه میاد دین خودش با دیگر هم مقایسه بکنه، کاری با دیگر نه. ببینید این تعبیر قرآن رو دقت کنید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اینم آیه 139. نه محزون باشید و نه سست بشید در مقابل اروپایی ها امریکایی ها. چی میگید؟ انتم الاعلان، شما بالاتر از اونا هستید. فقط شرطش اینه که مؤمن باشید، باور بکنید دین رو، باور کنید 12 امام رو، باور کنید قیامت و قرآن رو. اگه ایمان داشته باشید هیچ وقت سست نیستید که بینید اینا چی میگن. البته گوش میدید یا یه حرف خوبی هم میزنید، اما این که بخواد عقده حقارت داشته باشید، الفاظ خارجی به کار ببرید و اینه که دیدید بعضیا درس که درست نمیخونن، هنرشون اینه تو جلسه که میشنن الفاظ خارجی به کار میبرن. این معنیش اینه که ما بالاخره پایین‌تر از اونا هستیم و اونا فرهنگشون بالاتر از ماست. میخواد اینا را اعلام بکنه، داره که اینطور نیست. 48. غیرت در جهاد و صبر. آدم غیرتمند در راه خدا جهاد میکنه و هرچی هم بهش خسارت باد بشه صبوره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين. آیه 142. 49. انسان غیرتمند دینش رو حفظ میکنه و استمرار میبخشه. فقط انقلاب نمیکنه، دو انقلابشون نگه میداره. این نگهداری مهمتره، استمرار نظام خیلی مهمتره. آدم بی غیرت نه، کار نداره. اولش یا شل میاد جلو یا اگرم صف بیاد بعد یواش یواش ول میکنه. این که میخوام بخونم با رحلت بزرگترین رهبر جهان اسلام که پیامبر اسلام هستند، قرآن میگه مواظب باشید. اول شخص عالم امکان که دیگه بالاتر از اون نیست، وقتی به دنیا میان یه روزی از دنیا خواهند رفت، وقتی شما برمیگردید. و ما محمد الا رسول، اللهم صل علی محمد. قد خلت من قبل رسول، قبلش هم انبیایی بودن. افا این مات او قتل، اگه در نهایت این پیامبر از دنیا برن یا به شهادت برسن، انقلبتم علی اعقابکم، دست برمیدارید از دینتون دور میرید، پیروه طاغوت میشید. و من ینقلب علی عقبی، اینجا تهدیده. این همونه که میدونست قرآن، من گفتم من بیای گذاشتم، میدانستم که یه عده‌ای دست از ولایت بر میدارن، این همه پیامبر سفارش کردن به وسیله شون، آخرش یه عده‌ای رفتن دنبال افراد دیگه و قرآن تهدیدشون میکنه. و من ینقلب علی عقبی، کسی که دوره برگرده به بیدینی، فلن یور الله شیئا، بداند که ضرر به خدا وارد نخواهد کرد. از اون طرف شیعه رو اینطوری تمجید میکنه قرآن، میگه و سیجز الله الشاکرین، شکر عملی است. یعنی اونایی هم که محکم دین پیغمبر رو میگیرن بعد از رحلتشان و حفظ میکنن، اینا شکر عملی دارن میکنن، خداوند پاداش اینا رو خواهد داد. آیه خیلی حرف داره، من اینا رو باید رها کنیم. پنجاهم، غیرت در انحصار ولایت در خدا. کسی که غیرتمنده میگه فقط ولی من خداست، کفار رو قبول نداره. اینا رو ما مشابهش رو باز داشتیم، آیه 149 و 150. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگه پیروی از کفار بکنید، اینا دوره برمیگردن از شما رو به طاغوت ها، وای نمیسید رو اسلامت. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. 51، غیرت در نترسیدن از اجماع دشمنان. یعنی یختید حالا دشمن همه جمع شدن علیه شما، باز نمیخواد بترسید، شما خدا رو دارید، دشمنان خدا رو که ندارن، قدرت خدا بالا سرشون نیست. الذین قال لهم الناس، کسانی هن که وقتی مردم بهشون میگن ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا، میگن همه علیهتون اجتماع کردن، چی میگید؟ قرآن میگه اینا ترس که پیدا نمیکنن هیچ، تازه ایمانشون هم زیادتر میشه. و اینو میگن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن ما خدا رو داریم، خدا کافیست برام. فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. این مؤمنین ها بر میگردن در حال که هیچ ضرری از دشمنان بهشون نرسه. داستانش مربوط به کجاست؟ این آیات آل عمران، حدودا هر شاید 45-50 تا آیه راجبه جنگ احده، از 130 خوده میاد تا 174، یا همش مربوط به جنگ احده. جنگ احد مرحله اولش که تمام شد و خالد بن ولید دیگه تو مرحله دومم، میدونید یه مقدار 70 نفر از مسلمان ها رو شهید کرد و دیگه دست آخر ترسیدن دیگه، چون پیامبر امیرالمومنین علیه السلام و حضرت حمزه و یه تعداد کمی دیگه بقیه فرار کرده بودند، اما این تعداد کم اونچنان از اینا کشتن که فهمیدن هرچی وایسن کشته میدن، آخر رها کرد و رفت. اما خوشحال بودن که بالاخره یه 70 از مسلمان‌ها رو کشته. وقت تو راکه داشتن میرفتن به سمت مکه، تو راه یه کسی اومد دور به همین خالد گفت خوبه است یه بار دیگه برگردی شبیخون بزنیم. دو تا دلیلم داشتن اینا که میگفتن برگردیم. یکی این که میگفتن الان که بریم مکه دیگه سال آینده نمیتونیم دور اینا رو بسیجشون کنیم برای جنگ با مسلمان، دیگه نمیاد، الان فرصت است. یکی دیگه این که مسلمان های مدینه دیگه غافلن، دیگه رفتن تو خوناش، ما یه مرتبه چکار میکنیم؟ حمله میکنیم و نابودشون میکنیم. خب از نظر تاکتیکای جنگی این حرفا حرفای خیلی مهمیه. اینا اون زمان این بود، شورا مشورت کند و تصمیم به برگشت کردند. اما دیگه غافل از اینکه جبرئیل به پیغمبر خبر میده. جبرئیل اومد به پیغمبر خبر داد که بله اینا تو راه مکه دوره تصمیم به برگشت. پیامبر اعلان کردن کسانی که زخمی شدن تو مرحله دوم تو جنگ احد، اونا فقط، هر که آماده است برای حمله به دشمنان. خوب دقت کنید، اونایی که تو مرحله دوم فرار کردن مثل همین قاصدین خلافت، اینا همه جزء فراریا بودن. پیغمبر نمیخواستن سیاه لشکر درست بکنن، ولی بلد بودن یه 500 نفر 1000 نفر رو راه بندازن. نه، اینایی که یه بار امتحانش رو پس گفتن نه هیچ. امیرالمومنین علیه السلام با 9 نفر دیگه 10 نفر گفتن یا رسول ما آمده است، 10 نفر گفتن برید، حرکت کردن. 10 نفر اونا حدود 3000 نفر بودن. حالا این اصلا آرایش جنگی معلومه اینا به هم تناسب نداره. حالا این 10 نفر زخمی هم بودن، بدنشون پانسمان داشت، اما اینا اونایی بودن که تو مرحله دوم وایساده بودن، از پیغمبر و دین دفاع کرده. پیامبرم میدونستن جرایان چیه دیگه، میخواستن فقط اینا رو به ترسونندشون، الان نمیخواستن جنگ بشدی. این 10 نفر اومدن، تازوندن دا اومدن. خالد ابن ولید جاسوساشون مرتب جلو میفرستدن که ببینن تو را خبری هست یا نیست، یا از خود مدینه بتونن اطلاعاتی رو کسب بکن. جاسوس ها رسیدن به این 10 نفر، مثلا حالا به خودشان هم نمی واردن که ما جاسوسیم، شما کجا دارید میرید، احوالتون چطوره؟ هم گفتن ما داریم میریم جنگ با کفار مکه. شما 10 نفر، کل اینا، اینا 3000 هم بترسید از اینا، اینا خیلی حالا شروع کردن دلسوزی بر امیرالمومنین. این آیه نازل شد، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، اروپا آمریکا همه علیهتون بسیج شدن. چی میگید شما؟ تو جواب چی میگن؟ فزادهم ایمانا، ایمانشو همچی زیاد دنجه. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. امیرالمومنین علیه السلام همچی شجاعانه جواب این جاسوسا رو دادن که خدا ما رو کفایت، ما با خدا هستیم و ما تا پای جان میخواییم با اینا جنگ. که جاسوسه ترسید، جاسوسه برگشت رفت به خالد گفت من 10 تا رو دیدم زخم خورده، زخمیای مدینه که بدنشون بازوانه، اینا اومدن تا نکشن شما رو، ول کنید و فرار کنید که همون پیروزی کمی هم که به دست آوردید از دست میدید. از شجاعت امیرالمومنین ترسیدند و حسب الله و نعم الوکیل. هیچ، اونا فرار کردن، رفتن گفتن برگردیم که اوضاع خرابه و اینا حواسشون جمعه، وقتی زخمیاشون اینطور باشن دیگه اون آدم سالماشون دیگه چه دیگه خبر نداشتن جران چه. وقتی میگه فنقلبو، یعنی امیرالمومنین با این نه نفر اینا برگشتن. اما چگونه بازگشتی؟ به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، هیچ بدی بهشون نرسه، هیچ فساد. یعنی انسان غیرتمند اینه. من 52، غیرتمند شادی میکنه به کمال واقعی. این آیه 188. ولا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، یه کسانی اصلا شادی میکنن به کارای زشتی که انجام میدن، که الان متاسفانه این کاری که سطح شهرگاهی شهرداری میکنه من بارها گفتم، حالا یه مقدار گاهی میخوان ملاحظه بکنن، اما هنوز مدیرانشون همونا، بعدم شادن بذارید مردم مختلط باشند و ساز و آواز و اینا، کجا میرن درس میخونن درس شیطنت، میدونم کجا میرن. اخیراً هم داره سفر خارجی بودن، همین شهرداری آبا به شما نمیگه با پول بیت المال را میفتن میرن خارج، اونجا چیزی یاد میان دور میان میخوان عدایت خاره اونا رو اینجا در بیارن. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، اینا دوست دارن که تعریفشون رو بکنن به کاری که انجام ندادن. حالا یا این کار خوبی کرده، اینا کار خوب هم نکرده، اما هم که تعریفشون رو خوششون میان، خیلی بی‌غیرتیه. خب حداقل کارو نکردی بگو من نه این کار خوبه من نکردم دیگه. از اون طرف کار زشت رو میکنن و شادن، از اون کار خوب نکرده و دوست دارن که تعریفشون رو بکنن. قرآن میفرماد فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، فکر نکن اینا از عذاب نجات پیدا خواهند کرد. 53. غیرت در صبر و ارتباط با امام، ارتباط با رهبری، آدم غیرتمند با امامش در ارتباط. اینم آیه آخر سوره آل عمرانه، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، که من اینا رو اینطوری معنا میکنم، حالا معنی دیگه هم داره در دوران غیبت صبور باشید، به یک دیگه توصیه به صبر بکنید، حالا امامتون غایبا ناراحت نباشید، و رابطه با امامتون هم داشته باشید، در حالی که امامتون غایبا رابطه امامکم المنتظر. اینا وقتی امامان تفسیر آیه رو گفتن که انو امام غایب نبودند، اما گفتن یه زمان امامتون غایب بشن شما با او رابطه داشته باشید. آدم غیرتمند اینه، فاصله نمی اندازه بین خود و امام، رابطه دائمی داره. من راجع به اون 52 یه آیه از سوره نساء الان به ذهنم خود توی اینم عرض بکنم دیگه بحثمون جمع بشه، و اینه که اونجا گفتیم کمال واقعی رو انسان غیرتمند شادی میکنه. در سوره نساء 49 میگه آدم غیرتمند قبیح میدونه که خودش رو بخواد تزکیه بکنه، میگه من آدم خوبیم و من چقدر صبر دارم و حلمم زیاد، من خیلی گذشت دارم و من چی تعریف خود رو هی میخوای بکنم. اولا ما سرتابون پره، من خودم میگم شما رو نه سرتابون پره عیبه، اگه بخوام عیبامو نگاه بکنم خیلی میبینم عیبامو، و ثانیاً عیب ندیدن خودش یه زشتیه، چون من عیبامو نبینم قطعا پس نمیخوام خودم اصلاح بکنم. الم تر الالذین یزکون انفسهم، نمیبینی کسانی که خودشون رو تزکیه میکنن؟ بله الله یزکی من یشا، خدا تزکیه میکنه کسانی که مصلحت بدونه. ما سرون رو باید زیر میدونیم کارمون رو انجام بدیم، اما دیگه تعریف از خود کردن این درست نیست. ما وارد سوره مائده شدیم، یه این باشد انشاءالله جلسه های آتیه ای که خدمتون میرسیم، و ببینیم تو سوره مائده هم آیات زیادی داریم که انسان غیرتمند رو میگه فعالیت میکنه و کار خوب انجام میده. صلی الله علیه یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. دیگه این لحظه های آخر، دو روز بود امیر المؤمنین علیه السلام در بستر خوابیده بودن، خیلی عزیزانشون نگران بودن، هرچی به چهره پدر نگاه میکردن. گاهی امام بیهوش میشدن، صدای شیون از این بچه ها آزاده ها میرفت، ناراحت بودن که نکنه پدر رو از دست بده. مجددن امام به هوش می اومدن، چشمشون رو باز میکردن. توصیه‌ای هم داشتن به آزاده هاشون که در نهج البلاغه آمده است، نامه 31 نهج البلاغه که توصیه‌ای زیادی هم هست به امام حسن امام حسین علیه السلام داره. خب اصحاب خیلی دلشون میخواست خدمت امام برسن، بینن چه خبر. اجتماع میکردن در خانه، تعداد زیادی از مردم کوفه نگران حال امام بوده. تا میدیدن صدای گری از خونه رفت بالا، بیرونم گریه میکردن. امام حسن علیه السلام آمدن در خانه، گفتن خواهش میکنم برید، حال پدرمون خوب نیست. بالاخره رفتن چون خواهش کردن. دور ساعتی بعد صدای ناله از داخل خانه اومد بالا، شنیدن از بیرون باز کسی داری گریه میکنه. اومدن دیدن اسبغ ابن نباته هست، این یار با وفای امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت گفتن مگه نگفتم برید، حال پدرم خوب نیست. اسبغ گفت آقا ما کجا بریم، ما داریم بی پدر میشیم. و بالاخره اصرار ظاهرن کرد، مایل بود خدمت امام برسه. دیگه چون یه نفر بود، امام مصلحت دیدن اجازه دادن. اسبغ اومد داخل و خوب تعریف میکنه گمش که رفتن دادم امام، یه دستمال زردی به پیشانشون بستن، اما زردی چهره حضرت به گونه‌ای بود که مشخص نبود، درست تمیز داده نمیشد از اون دستمال زرد. و صحبت هایی رو کرد و گریه کرد و امام دلداریش دادند. بعضی بچه های کوفه وقتی شنیدن امام شیر براشون خوب هست، چند تا ظرف شیر برداشته بودن آورده بودن. دیگه نمیدونستن امام شب ضربت خوردنشون که شیر و نمک گذاشته بودن سفره، اون وقت که سالم بودن شیر رو نخوردن و نان جو و یه مقدار نمک ریختن رو نان جو و خوردن. امام اینطور ملاحظه فقرا رو داشتن، فقرای جامعه. این درس برای ما هاست، همه باید مواظب باشیم. یا امیر المؤمنین یا علی، مردم کوفه اینطور اظهار علاقه میکردن به شما، تو اون لحظه های آخر، این ساعت های آخر حیات امام، تا بالاخره امام در چنین روزی به شهادت رسیدن، وصیت کردن مرو غسل دادید، شبان جنازه مرو از کوفه به طرف نجف حرکت دهید. جنازه را حرکت دادن، بعد از غسل و کفن بردن. وصیتشون این بود، فرمودن عقب تابوت رو بگیرید، جلو رو نمیخواد بگیرید، ملائکه جلوی تابوت رو حمل میکنن. در ضمن ملائکه میدونن جای قبر من کجاست، اونا میبرن تابوت رو به سمتی که حضرت نوح علیه السلام قبری رو برای من آماده کردن کنار قبر خودشون. چند هزار سال قبل حضرت نوح که عاشق امیرالمومنین علیه السلام بودن، دو تا قبر کردن، یکی برای خودشون، یکی برای امیرالمومنین علیه السلام. اون طرفش هم حضرت آدم علیه السلام هست، یعنی الان حضرت آدم و حضرت نوح دو طرف هست و وسط امیرالمومنین علیه السلام آمد که تو زیارت روز یک شنبه میخونید تو مفاتیح امام زمان وقتی اومدن زیارت جدشون فرمودن و علا وجیعی که آدم و نوح، سلام بر اون دو نفری که کنار شما آرمیدند، جناب نوح، جناب آدم. بردن جنازه پدر رو در همون مکان معهود که انشاءالله بریم از نزدیک با معرفت زیارت کنیم. امام رو دفن نمودند و برگشتند. تو بازگشت حسنین علیهم السلام در کوفه صدای گریه ای را از خرابه کوفه شنیدند. آمدند تو خرابه، دن فقرایی بودند، اونجا جایی رو نداشتند، نشسته بودند گریه میکردند. گفتند چرا گریه میکنی؟ یکی از این فقرا گفت یا آقایی بودن هر شب میمدن به ما، شبها کمک کن، ما امیدمون به کمک این آقا بود، الان سه شب نیمدن، یعنی از وقتی آقا ضربه خورده بودند. امام حسن علیه السلام گفتن اسمشون چی بود؟ اون فقیه گفت نمیدونم، اما یه شب هم ازشون پرسیدیم اسمتون چیه، فهمدن چیکار به اسم من دارید. اون نگفتن، اما صفتشون این بود وقتی پارم زشن تو خرابه هم تو به ذکر خدا مشغول بودن، سبحان الله، الحمدلله، الله و هم تو ذکر میگفتن. هم میادن کنار فقرا نصف شب قضا میدادن به اینا، این فقرا هم تو امیدشون به همین آقا بودا نمیشناختن. امام حسن علیه السلام برمودن پیر من، این آقا پدر ما امیر المؤمنین علیه السلام بودن که الان ما از دفنشون فارغ شدیم و برگشتیم. پیرمرد وقتی فهمید و شنا قسم داد آزاده رو، گفت من رو ببری سر قبر پدرتون، دستمون بگی، نابینا بود، دستشو گرفتن مجددن بردن او رو تا نجف کنار قبر. وقتی دستش به قبر امام رسید نشست اونقدر گریه کرد و عشری شیه زد از دار دنیا رفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه وفرج عن كرب مولانا المهدي، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.